مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، خوشحالیم که برنامه مجله آزادی چون شما علاقمندان را دارد. من فیض الله قرداش دائما تلاش دارم تا با ارج گذاری به خواست شما مطالب جالب و ارزنده را پیشکش نمایم. در این هفته بعد از اخبار فرهنگی داستانی داریم با عنوان چوچه سگ لنگ، تخریب آثار تاریخی سمنگان، درنگی بر آهنگ آهسته برو و آهنگ هفته. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
آبده تاریخی شمرق پل خمری در حال فرو ریختن ناشی از تاثیرات جوی قرار دارد. آثار باستانی شمرق در 5 کیلومتری در جنوب دامنه کوه در کنار دریای پل خمری موقعیت دارد. نظام‌الدین توخی مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان با آژانس خبری باختر گفته است این آبده تاریخی در سال 1381 به همکاری مردم کشف شده و قدامت آن به دوره کوشانیان تا 2200 سال قبل از میلاد میرسد که شامل تصاویر اسب، راهب، فیل، اژدها، گادی و درخت مرچ است. با باور فرانس گرنلی، یک باستانشناس آلمانی، این آبده تاریخی پس از بت‌های بامیان به حیث معتبرترین آبده‌های تاریخی در افغانستان به شمار می‌آید. مدیر آبدات تاریخی بغلان می‌گوید از فرو ریختن این آبده تاریخی به نهادهای مربوط اطلاع کتبی ارائه شده است تا در حفظ آن تدابیر سنجیده شود. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید غزنی از 4 هوت سال روان تا یک هفته شاهد جشنواره تجلیل از مراسم غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی خواهد بود. با گزارش آژانس خبری باختر، در جلسه‌ای که شنبه گذشته به اشتراک سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، سید مصدق خلیلی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، موسی خان اکبرزاده والی غزنی و نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، داخله، دفاع ملی و اداره مستقل ارگان‌های محلی دایر شده بود، فیصله به عمل آمد که نظر به پیشنهاد آیسیسکو با تاریخ 4 هوت سال روان مراسم تجلیل از غزنی به حیث پایتخت کشورهای اسلامی با مراسم خاص تجلیل به عمل می آید. و جمهوری چک به هدف کشف و حفاظت آثار باستانی افغانستان 15 میلیون کرن مساعدت می نماید. در گزارش از رادیو آزادی آمده است این کمک جمهوری چک به بخش باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تادیه خواهد شد تا در کاوش های آثار باستانی منطقه عینک ولایت لوگر مصرف شود. آثار باستانی در ماورای مس عینک ولایت لوگر در سال 1960 میلادی کشف شده بود که با باور آگاهان در پهلوی منابع زیرزمینی و اقتصادی یک ثروت عظیم فرهنگی برای افغانستان است.
شماری از مردم به خصوص آنهایی که فرزندان زیاد دارند و به تربیه و پرورش آنها به دقت تام رسیدگی نمی کنند، گویا می پندارند که وقتی خدا فرزند داد و تو توان تهیه نان و آب او را داشته باشی، در بین اجتماع و در قطار سایرین خود به خود بزرگ می شود و نگرانی در مورد آنها گویا بی مورد است. اما آگاهان امور اجتماعی به خصوص روانشناسان این نظر را تایید نمی کنند و تعلیم و تربیه و وارسی از صحت و سلامتی فرزندان را یکی از اساسی ترین وجیبه والدین می دانند. امروزه اگر در شهر قدم بزنید و خوب دقت کنید، شماری از مردم به خصوص اطفال معلولند و عامل آن تنها آسیب‌های جنگی نیست، بلکه معلولیت‌های ولادی و عدم توجه در تطبیق واکسین‌ها بیتوجهی در تداوی بروقت شماری از مریضی ها و حوادث طبیعی و ترافیکی نیز معلول هایی را به جامعه تحویل داده که افزایش چشمگیری را در شمار آنها نشان می دهد. شماری از معلولین تا زمانی که از نزدیک به علل آن دقت نشود سالم پنداشته می شوند و به اصطلاح عوام دست شکسته درون آستینند. مرام از این پرحرفی این است که انسانهای سالم را که ما و شما سالمشان می پنداریم نیز نوعی معلولیت دماغی، ذهنی و روانی دارند که نشانه آن نداشتن حس همنوی و مساعدت به هم نو به خصوص معلولین است که به این مسئله ارزشی هم قائل نیستند. اما در گوشه گوشه از این کره خاکی هستند انسانهایی که نه تنها به انسان معلول بلکه به حیوان معلول هم دلسوزی دارند و به حقوق آنها احترام می‌گذارند. به خصوص افراد معلول که از معلولیت مشابه آگاهند و مشکلات ناشی از آن را نسبت به یک فرد سالم درک می‌نمایند. خیر، داستانی از سلسله داستان‌های فرستاده شده از سوی شنونده‌ها با نام چوچسگ لنگ را داریم که تا حدودی به این مسئله مورد بحث همسویی دارد. مغازه‌داری روی شیشه مغازش اطلاعیه‌ای به این مضمون نصب کرده بود: چوچسگ‌های فروشی. نصب این اعلانات بهترین روش برای جلب مشتری و خصوص مشتریان خردسال بود. همین خاطر یک پسر خردسال بعد از این که لحظه طولانی به این اعلان چشم دوخته بود به ذهنش رسید که داخل دوکان برود و در مورد قیمت چوچسگ‌ها معلومات حاصل کند و این کار را کرد و از مالک مغازه پرسید قیمت یک چوچسگ چند دلار است؟ مغازه دار جواب داد قیمت‌ها مختلف است، از 30 تا 50 دلار. پسر کوچک دست در جیبش کرد و مقداری پول سیاه بیرون آورد و گفت من 2.37 دلار دارم، می توانم اقلن یک نگاهی به چوچه سگها بیاندازم؟ صاحب مغازه پس از لبخندی اشپلاق زد. با صدای اشپلاق یک سگ ماده با 5 چوچه خرد که هر کدام بیشتر شبیه توپهای پشمی بودن پشت سر هم از لانه هایشان بیرون آمدن و در مغازه برا افتادن. اما یکی از چوچه سگ‌ها به طور محسوسی می‌لنگید و از بقیه سگ چوچه‌ها عقب می‌افتاد. پسرک خرد بلافاصله به آن چوچه سگ که عقب مانده بود اشاره کرد و پرسید او مقبولک را چه شده؟ صاحب مغازه توضیح داد که دکتر حیوانات بعد از معاینه اظهار کرده که این چوچه سگ در مفصل ران خود صدمه دیده و به همین خاطر تا آخر خواهد لنگید. سرک خرد هیجان زده گفت من همین چوچه سگ لنگ را میخرم. صاحب مغازه گفت نه، بهتر است او را انتخاب نکنی، تازه اگر واقعا او را میخواهی من بدون پول رایگان برای تو میدم. پسر کوچک با شنیدن این سخن مغازه دار خیلی خفه شد و لحظه سقف بالای سرش دور خورد. او مستقیم به چشمان مغازه‌دار نگریست و در حالی که با تکان دادن انگشت سبابر روی حرفش تأکید می کرد گفت من نمی خواهم که شما او را مفت و رایگان برای من بدهید. او سگ چوچه لنگ به اندازه دیگر چوچه سگ‌ها ارزش دارد و من کل قیمت او را به شما پرداخت خواهم کرد. در واقع 2.37 دلار آن را همین حالا نقد می پردازم و متباقی را هر ماه 50 سنت تا اینکه کل قیمتش را پرداخته باشم. مغازه‌دار بلا فاصله گفت تو بهتر از این چوچه سگ را نخری، چون که او هیچ وقت قادر به دویدن و خیز زدن و بازی کردن با تو نخواهد بود. پسرک با شنیدن این گفته مغازه‌دار خم شد و با دو دست پاچه پتلون خود را بالا کرد و پای چپش را که پس از عملیات با فلزات پیچ خورده و به وسیله تسمه فلزی محکم نگه داشته شده بود به مغازه‌دار نشان داد و در حالی که به او می نگریست به نرمی گفت: می بینید من خودم هم نمی توانم خوب بدوم. این سکچوچه هم به کسی ضرورت دارد که وضع و حال او را خوب درک کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عدم توجه به آثار تاریخی در سراسر کشور به یک معضله گویا لاینحل مبدل شده و این آثار باستانی که با گذشت صدها و هزاران سال به ما رسیده و اما با ما از بین می رود و جز یک فاجعه فرهنگی چیزی دیگری نمی توان عنوان کرد. و گفته عوام نه تنها دولتی و نهادی نداریم که از آن پاسداری کند، بلکه مردم نیز با استفاده از به اصطلاح در مغولی اوزا به تاراج بیباکانه آن می پردازند و هرچی منقول است انتقالش می دهند و هرچی آثار غیر منقول است یا مردم بی فرهنگ و یا آفات طبیعی چون باد و باران به تخریب آن می پردازند و دولت نیز اصلا خبری از آن ندارد. گزارشی داریم از این گونه ندانم کاری های وزارت اطلاعات و فرهنگ در ولایت سمنگان و جلب توجه مؤسسه جهانی یونسکو در زمینه که همکارم مجیب رحمان حبیب زی از آن ولایت فرستاده است.
سمنگان یکی از ولایت شمالی کشور است که بیشترین مناطق باستانی را با داشتن بلندتر از 40,000 سال قدامت در خود جا داده است. موجودیت قره کمر، سم سنگی، کهنه شهر رباتک، مغاره های توتی، مغاره های هزار سم کوکجر، چکاب قفلانی، بالا حصار شهر قدیم و استوپه سنگی تخت رستم از معروف ترین مناطق باستانی این ولایت می باشد. نه تنها این مناطق باستانی بلکه ده ها منطقه دیگر باستانی در تهدید خطر تخریب مواجهند. خیرالله انوش والی ولایت سمنگان میگوید که از جمله این آبادات باستانی معروف ترین آن که استوپه سنگ تخت رستم و جایگاه 10 ساله حیات زردشت بود مورد تهدید تخریب قرار دارد و در مورد خواهان توجه و کمک سازمان جهانی یونسکو گردید.
قبلا تو باید دیوار یا تا یک منظوری داده شد که ما این رو برای حفاظتش نگرانی ما رفع شد که مغاره ها در پایینش قرار داره و نمون جره کشت و زراعت میکرده و وقتی گفتم حفاظت آثار تاریخی ما جهان تاریخی همکاری مؤسسه محترم یونسکو رو به این بحث میخوریم.
به قول والی این ولایت که وضعیت فرهنگی ولایت سمنگان نیازمند توجه سازمان یونسکو می باشد، ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان نیز خواهان توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد به ایجاد دیوار احاطوی و نگهداشت استوپه سنگی تخت رستم و مغاره قره کمر گردید.
پیشنهاد کردیم به وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و باز هم به مصمم به ای هستیم که یک هیئت فنی و تکنیکی از اداره یونسکو باید اینجا بیاین و ای ساحره ببینن. با وجود که چند قبل ما یک آیتی از وزارت اطلاعات فرهنگ داشتیم عریم ای ساحره تثبیت کردن که دگه دست نخوره و
تنها مقامات محلی ولایت سمنگان نیستند که خواهان توجه به آثار و آبادات باستانی که نشان دهنده غنامت تاریخی این مرز و بوم است می باشد، بلکه باشندگان این ولایت نیز از دولت و نهادهای مسئول می خواهند که برای آبادات تاریخی و حفظ و نگهداشت آن توجه لازم نمایند.
ما از مسئولین و از سازمان بین‌المللی که به نام یونسکو است خانزی هستم تا بیشتر در قسمت البته دولت البته حکومت محلی و سمنگان همکاری بکنند.
کارشناسان به این باور هستند با وصف این که پلیس خاص محافظت ساحات باستانی ایجاد شده است، اما به خاطر کمبود تعداد این عساکر و عدم احساس مسئولیت این قطعه خاص حفاظت آثار و ساحات باستانی، مردم خودسرانه دست به کاوش های ساحات باستانی این ولایت میزنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، سمنگان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با شنیدن اولین تنین این موزیک میدانیم که آغاز آهنگ آهسته برو است که امروزه گوش مردم افغانستان با او آشناست. همه میدانیم که مراسم خوشی و خصوص عروسی و پیوند قرین یک پسر با یک دختر از جمله عنعنات معقول و ضروری و یکی از عوامل تنازوی بقا و ادامه حیات بشری است و این پیوند در بین ساکنین کره خاکی از جمله در کشور ما افغانستان با مراسم گوناگون و ایجاد محافل خوشی آگنده از فضای با موسیقی، رقص و پایکوبی و سرور بدرقه می شود. از جمله آهنگایی که حین داخل شدن عروس و داماد و ترک آنها در ختم محفل از سالون زمزمه آهسته برو در بین دری زبانان و شبیه آن شایسته ناوکی در بین اقوام پشتون و یاریارها و اولنگها در بین ازبیکها است که اجرای آن در بین مردم افغانستان و آسیای میانه به یک عنعنه الزامی مبدل شده است و سابقه چندین صد سال و به قولی چندین هزار ساله دارد. مرحوم استاد هماهنگ بدین باور بود که خواندن آهسته برو قبل از اجرای استادان در محافل زنانه عروسی با چهار بیتی های حزن‌انگیز پیشینه خیلی دور دارد.
وقتی که استادای پدران نکاح‌های ما قصه می کنن آهسته برو را زنا در مجلس های زنانه توی می کنن که دایره می خواندن. وقتی که استادا سر کار آمد استاد قاسم این می خوان مگم ما براتون بگویم که آهسته برو نه کمپوز است نه ساخته های کس است، یک چیز مثل چاربیدی شمالی. ببینین از قرنا به این طرف است.
گل گل سوک من یوسف مصر چمنم استام برو ماهی من استام برو.
شماری از مردم به این باورند که رواج و اجرای آهنگ آهسته برو گذشته نه چندان دور بلکه 4 الا 5 دهه دارد، در حالی که چنین نیست. اولین آهنگ آهسته برو که در اولین وسیله ضبط یعنی ریکارد در کشور هند ضبط شده از مرحوم استاد قاسم است که تا امروز به دست ما رسیده. بنا به قول دانشی مرد ادبیات مرحوم استاد محمد کریم نزیهی که از قول والد خود قاضی بابا مراد خان قاضی کلان دوران امیر عبدالرحمن خان نقل می کردن، این آهنگ در زمان امیر حبیب الله خان در مراسم نکاح سردار نصرالله خان اجرا شده و مورد ستایش امیر و حاضرین واقع شده بود و بالاخره به خواست امیر مذکور در هند برطانیوی ریکارد شده است. جناب نزیهی می گفت این بدان معنا نیست که قبل از استاد قاسم جی این ترانه رواج نداشته. اگر چنین می بود استاد قاسم مرحوم با این پختگی آن را اجرا نمی توانست. شماری از هنرمندان حیات و مرحوم به این نظر بودند که آهنگ آهسته برو با گذشت سالها بعد از سفته شدن در زمزمه زنان به خصوص زنان هنرمند در مراسم عروسی ها به تدریج در دوران سلطنت امیر شیرعلی خان از سوی استادانی که از هند آمده و خواننده دربار شدند بازخوانی و کمپوز شده است. مجید سپند ستار نواز مشهور افغان در مورد طرز کلاسیک و مقام این آهنگ دید متفاوتی از مرحوم هماهنگ دارد و میگوید
از لحاظ تکنیکی که بگویم راگ پیلو یک راگ است که راگ حزین است، تراژیت است و وقتی که را اگر یک استاد بسیار ورزیده در آواز بسیار خوب و آلات موسیقی درست و بسیار تیز و ریتمیک نی بلکه به مو کیفیت اصلیش خوانده شود، چون تال از تال مغولی است همونطور روان است آهسته میره، بسیار بر روان شنونده و بر روان عروس و داماد هم بسیار تاثیرات دارند. بسیاری کسا در وقت شنیدن آهسته برو اشک ریختند.
Oh,
باری مرحوم عزیز غزنوی هنرمند محلی در صحبت با همکارم جاوید فیضی گفته بود نه تنها آهنگ آیسته برو بلکه چند آهنگ دیگر خاص مراسم عروسی نیز کمپوزهای خاص خود را دارند.
این آهنگ آیسته برو کمپوز خاص داشت و داره تا فعلا و همچنان آهنگ اینابیاری و بادا بادا الهی مبارک بادا یا آهنگایی است که سابقه طولانی داشته و کمپوزش هم تا فعلا هیچ کمپوزیتوری او را تغییر داده نتانسته و این آهنگ است که در شب عروسی دو جوان وقتی که عروسی میکنن این آهنگ آستابرو اجرا میشود.
یکی از خصوصیت‌های آهنگ آیسته برو زمزمه چهاربیتی‌های حزن‌انگیز و ایجاد رقت قلب به حاضرین خاصتاً به اعضای خانواده دختر است که در بسا موارد باعث اشک‌ریزی والدین و خود عروس می‌شود.
فرزند عزیز زمان که داماد شدی آسته برو سر به روان است برو صد شاب خدا جوان شدی شاد شدی راستا برو ماه مان است برو.
یکی از خانم ها در مورد آهنگ آیسته برو سخنانی دارد.
تأثیر کلی سر تمام مردم داره و ایره من فکر میکنم که امی دختر وقتی که عروسی میکنه از مادر، از خواهر، از برادر و دوستان خود یا جدا میشه که سالهای سال یک جای هستن جدا میشه و این دمو شب عروسی وقتی که می آهنگ آیسته برو رو میخونه یک تاثیر سر از این میمانه و ساعت و سر شاخل و عروس خیل
گفتیم مترادف با آهنگ آیسته برو آهنگی به زبان پشتو نیز موجود است که با سرآغاز و بسم الله قدم را و اخلا شایسته ناوکی مشهور است که در این روزها در محافل عروسی افغانها زمزمه می شود که رواج تازه آن بعد از بازخوانی هنرمند محبوب صدیق شباب برازنده شد. اما این آهنگ نیز سابقه طولانی دارد و بار اول توسط سید عبدالخالق قندهاری اجرا و ضبط آن در رادیو کابل وقت صورت گرفته، اما در آن زمانها آنقدر مطمع نظر نبود. با تلاش زیاد به آهنگ عبدالخالق آقا دسترسی میسر نشد. صدیق شباب با آرنج خوبی آن را اجرا نموده.
بسم الله قدم را و اخلا شایست نبکی و باشت می نبکی حالا دمرشه بسم الله قدم را اخلا شایست نبکی مو پشت می نبکی حالا دمرشه.
در بین اقوام ازبیک در شمال افغانستان و ساکنین آسیای میانه به عین طرز در محافل عروسی با ریتم‌های متفاوت آهنگ‌های مشهور یاریار و اولنگ‌ها اجرا می‌شود که خیلی‌ها حزین و تراژیک است و این سرودها در مناطق مختلف تمایز خود را دارد. یکی از این آهنگ‌های یاریار را می‌شنویم.
Yar yar
شنونده های محترم، با تقدیم آهنگ های میکس شده از چند هنرمندی که آهنگ آیسته برو را زمزمه کردن، برنامه امروز مجله آزادی به پایان می رسد. تا هفته بعد، الله یاور.
Ya chus dala nus dari mandar dasta dira mai man ta dira ta dira
gul gol sukhi man Yusuf in Misri chamana masam biro Mahiman masam biro
Farzand aziz zaman ke damad shudi astam biro Sarve rawan astam biro صد شکر خدا جوان شدی شد شدی با